ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر ایجاد اشتغال برای جوانان و گسترش دولت الکترونیک در نشست مشترک با مدیران ارشد وزارت ارتباطات.
تصویب کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس.
افتتاح چند طرح عمرانی در استان کرمان با حضور معاون اول رئیس جمهور.
کشته شدن ده‌ها تن در حمله به نیروهای امنیتی افغانستان.
و صعود تیم‌های ملی فوتبال ژاپن، استرالیا و امارات به مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور بعد از حضور در وزارتخانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی این بار میهمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد تا اولویت ها و انتظارات دولت 12 را از این وزارتخانه تشریح کند. توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان، توسعه و گسترش دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت اقتصادی با کمک فناوری های نوین از جمله مهمترین محورهای گفتگوی آقای روحانی با وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
آقای روحانی در این نشست به تحولات بزرگ در زمینه ارتباطات در جهان اشاره کرد و با تبیین خطرات و فواید فضای مجازی به ویژه برای نسل جوان گفت باید سواد رسانه‌ای و دیجیتال جوانان رو بالا ببریم.
ما باید سواد رسانه‌ای و دیجیتالی نوجوانها و جوانها رو ببریم بالا. یعنی تو دبستان یک درس آموزش و پرورش باید این باشه که تو از این ابزار چگونه باید استفاده بکنی. اصلا این قدی که تو ایرانی ها عادت دارن این موبایل دستشون باشه، تو خارج شما اینو نمیبینید در این حد. چرا؟ برای اینکه همه چیز متراکم شده تو این فضای مجازی.
جلوگیری از پیامک‌های تبلیغاتی گسترده از سوی اپراتورهای تلفن همراه دیگر خواسته رئیس جمهور از وزارت ارتباطات بود.
طرف موبایل تو جیبشه، یه زنگ میزنه، برمی‌داره، میزنه، فکر می‌کنه مثلا رفیقشه یا دوستشه، می‌بینه یه تبلیغه، خب می‌ذاره تو جیبش. 5 دقیقه بعد یه زنگ دیگه می‌زنه، برمی‌داره، می‌بینه تبلیغه. آخه کجای دنیای همچین چیزی ما سراغ داریم؟ چرا وقت مردم رو تلف می‌کنیم؟ شما در روز چند بار موبایلتون برمی‌دارید و می‌بینید تبلیغه؟ چرا وقت مردم رو تلف میکنیم؟ چه حق داریم؟ چرا رو اعصاب مردم راه میریم؟ وزارت ارتباطات باید جلو این کار بگیریم.
رئیس قوه مجریه همچنین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو زیربنای تحولات اقتصادی کشور دانست که میتواند به شفافیت و مبارزه با فساد کمک کند.
این فضای مجازی اولین قدمش اینه که زیربنای بسیاری از حرکت‌های و تحولات اقتصادی و توسعه است، توانمندساز هست. دومیش ایجاد عدالت میکنه. عدالت رو در سراسر کشور یک عدالت اقتصادی و اجتماعی به وجود میاره. و سومین اثر شفافیت و مبارزه با فساده.
رئیس جمهور در ادامه بر توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان در بخش‌های مختلف با استفاده از فناوری‌های جدید تاکید کرد.
شما تو صنعت اگه بخوای سرمایه گذاری بکنی، اون چقدر بندوبیل داره، چقدر مجوز میخواد، چقدر پول میخواد، چقدر دلار میخواد، چقدر ریال میخواد. اما برای استارتاپ که اینجوری نیست، برای شرکت نوپا که اینجوری نیست. با یک سرمایه اندک اشتغال درست میشه، اشتغال دیگران درست میشه و خودش سرمایه آفرینه، خودش تبدیل میشه به سرمایه یک شرکت درست میشه. بعد شما میبینی سهام این شرکت هر روز میره بالا. پس راحت ترین راه و کم هزینه ترین راه همین مسئله است که ما بیاییم و از این طریق اشتغال برای جوانهای خودمون درست کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست به تشریع عملکرد وزارتخانه مطبوعه خود پرداخت و گفت در حوزه ارتباطات بیش از 200,000 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که بیش از 75% از آن در بخش خصوصی بود و 25% آن در دولت انجام شده.
در یک اسلاید بنده عرض بکنم، با سرمایه گذاری بیش از 200,000 میلیارد ریال که تقریبا 75%
آذری جهرومی به دسترسی 10 میلیون نفر به اینترنت پهن‌بند ثابت اشاره کرد و گفت اقتصاد بخش آی سی تی به 36,000 میلیارد تومان رسیده است. اضافه می کنم در این نشست مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات و طرح‌های حوزه کاری خود در بخش‌های شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، توسعه صنعت آی سی تی در کشور، حمایت از کسب و کارهای نوین و دستاوردهای فضایی را به رئیس جمهور ارائه کردند. رئیس جمهور پیش از حضور در جمع مدیران این وزارتخانه از نمایشگاه کسب و کارهای آینده هم بازدید کرد.
کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو به تصویب مجلس رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت صنعت مکلف می شود با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و راه و شهرسازی سند راهبردی فناوری نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقی و هیبریدی را در مدت 2 سال تدوین کند. نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند هزینه ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود با کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند. وکلای ملت پس از تصویب کلیات وارد جزئیات طرح شدند و دولت را مکلف کردند هزینه ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ماده 1 بحث تعرف گذاری خودرو رو داره که تعرفه رو به میزان حجم موتور و آلایندگی موتور تاکید داره که تعیین قیمت بکنه، که طبیعتاً خودروهای هیبریدی قاعدتاً باید از تعرفه پایین‌تری برخوردار بشن و خودروهایی که مصرف بنزین کمتری دارن اونها هم همینطور تعرفه باید پایین‌تر داشته باشن.
نمایندگان در ادامه همچنین به لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل رأی مثبت دادند. لایحه‌ای که هدفش تأسیس دفتر نمایندگی توسعه مدیریت اطلاعات بلایای مرکز آسیا و اقیانوسیه در تهران اعلام شده است. مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
مهمترین معضلات که در حال حاضر وجود داره منشأ بعضی از بلاهای طبیعی مانند ریزگردها و خیلی از مشکلات و معضلات دیگه منشأ خارجی داره. لذا با این توافقنامه که ایجاد میشه که مرکز همون هم در تهرانه، مشکلات و معضلات و تعهدات بین المللی اینجا بیشتر دیده میشه. باشه.
نمایندگان علاوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارتی هم دارن که در همین راستا گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و همچنین صنایع جانبی آن در صحن علنی مجلس قرائت شد. تربتی نژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:
گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از دو شرکت تولید شکر بود، شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت طرح و توسعه نیشکر و صنایع جانبی بود که 4 تا محور اصلی داشت. وسیله کمیسیون امروز تقدیم هیئت رئیسه محترم مجلس و صحن علنی شد. محور اول در حال تحقیق و تفحص به این نتیجه رسید که حقوقا رو رصد کرده و گزارش داده که مدیر عامل و حالا مدیرانی که در هیئت مدیره بودن بین 100 تا 300 میلیون دریافت می‌کنن به طور متوسط در ماه.
170 نماینده مجلس هم طی بیانیه‌ای خواستار امهال وام‌های کشاورزی و بخشودگی سود بانکی شدند. همچنین طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان اعلام وصول شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت مکلف شد حقوق مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی را ساماندهی کند. محمد مهدی مفتح افسود بر اساس یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات، نهادهای کشاورزی، دارو و سموم دفع آفات بدون انتقال ارز در سال 98 مجاز خواهد بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مجلس مقرر شد در خصوص افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی و مجازات متناسب با این موضوع اعمال شود.
به استناد یکی از این مصوبات، ورود مواد اولیه، ماشینالات، نهادهای کشاورزی، دارو و سموم دفع آفات نباتی بدون انتقال ارز در سال 98 مجاز شد. در مصوبه دیگر دولت ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه مکلف است که حقوق اعضای هیئت مدیره موظف و غیر موظف و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی رو ساماندهی بکند در 3 سطح. در مصوبه دیگر در رابطه با ایجاد ضمانت برای بازگشت ارز واحدهایی که مکلف به بازگشت ارز هستند در مقابل صادراتی که انجام می‌دهند مقرر شد افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه عادی ارز هستند، اگر در موعد مقرر این ارز رو برنگردانند، به ازای هر ماه تأخیر 2% به اون میزان ارزی که باید برگردانند اضافه می شود و اگر بیش از یک سال این اعاده ارز طول بکشه، این کار اونها خیانت در امانت تلقی میشه و مجازات های متناسب با این موضوع رو دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت مردم نگران افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین نباشند، چرا که ما به نفع مردم و مصلحت کشور تصمیمات لازم را در صحن علنی می‌گیریم. محمد مهدی مفتح افسود در این کمیسیون درباره حامل‌های انرژی و نحوه توزیع آنها تصمیم گیری نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بررسی ما در خصوص بنزین بر اساس لایحه دولت است گفت در این لایحه برای سال آینده هیچ تفاوتی از نظر افزایش قیمت و نحوه توزیع حامل‌های انرژی در مقایسه با امسال در نظر گرفته نشده و دولت پیشنهادهای خود را در این لایحه بدون سهمیه بندی ارائه کرده است.
خودروسازان به تعهدات خود عمل خواهند کرد و مطابق زمان یا قیمت توافق شده خودروها را به خریداران تحویل خواهند داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اطمینان دادن به خریداران خودروهای داخلی گفت فقط در مورد برخی خودروها که شامل تحریم شده و تولید آنها متوقف شده است، خودروسازان باید با خریداران در خصوص نحوه بازگشت سرمایهشان توافق کنند. رضا رحمانی افسود:
قیمت قطعی یا زمان قطعی بوده، اینم بر اساس همون قیمت مشخص شده به تعهدات عمل میشه و عمل خواهد شد. بعضی خودروها که تیراژشون خیلی کمه، مثلا وارداتی بوده، قطعاتش می اومده، خب بعد از تحریم خط تولیدشون متوقف شده، خب اینجاها دیگه امکان تحویل نداشتن، اینا رو خودروسازا موظف شدن که با مشتریاشون بر اساس اصل مشتری مداری یا اگه محصول دیگه‌ای دارن جایگزین کنن، یا اینکه نه پولاشون رو بر اساس قیمت خودروها تفاهم کنن که اینا رو هم حل کنن.
با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان کرمان چند طرح عمرانی به بهره برداری رسید. طرح گازرسانی به شهرهای جیرفت، نرماشیر و فهرج از مهمترین این طرح‌ها بود.
در سفر معاون اول رئیس جمهور به شهرستان جیرفت، فاز اول گازرسانی به این شهرستان آغاز شد. آقای جهانگیری در جمع مردم جیرفت به خدمات انقلاب در 40 سال اخیر به مردم اشاره کرد و گفت گازرسانی یکی از اقداماتی است که با تلاش مسئولان در حال حاضر به سرعت در حال انجام است و در استان کرمان فقط دو شهر مانده که در سال آینده گازرسانی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور گفت برای رفع مشکل آب در جنوب استان کرمان به زودی بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت.
برای استان کرمان به طور خاص یکی از محدودیت‌های جدی است که ما باید استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود ببریم و بتونیم روی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به منطقه کار بیشتری انشالله انجام بدیم.
آقای زنگنه وزیر نفت هم به اعتبار 17 هزار میلیارد تومانی برای گازرسانی در کشور خبر داد و گفت در حال حاضر 80% جمعیت روستایی و 98% جمعیت شهری کشور از گاز بهره مند شده اند. احمدی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، جیرفت.
همچنین پست‌های جدید برق در شهرستان‌های جیرفت، کهنوج و بافت و طرح تأمین آب شهر جبال بارز هم شامگاه دوشنبه به صورت متمرکز و با دستور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. معاون وزیر امور خارجه لهستان که در صدر هیئت سیاسی به منظور گفتگو و مذاکره با معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان وارد تهران شده است، با عراقچی در ارتباط با کنفرانس به اصطلاح صلح و امنیت خاورمیانه که با همکاری مشترک لهستان و آمریکا در ورشو برگزار خواهد شد دیدار و گفتگو کرد. این مقام لهستانی با اشاره به سابقه بسیار خوب مناسبات دو جانبه و تأکید مجدد بر حمایت قاطع کشورش از برجام در خصوص برگزاری نشست ورشو اظهار داشت در این کنفرانس پیشبر صلح و امنیت در خاورمیانه در کلیت خود مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و به هیچ وجه علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. وی تأکید کرد لهستان معتقد است ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه نقش موثری در شکل‌گیری تحولات منطقه دارد. هدف لهستان از برگزاری این کنفرانس کمک به حل مشکلات منطقه است و لهستان به عنوان دوست ایران اجازه نخواهد داد تا علیه ایران اقدامی صورت گیرد. عراقچی نیز تأکید کرد بحران خاورمیانه در اشغالگری رژیم صهیونیستی ریشه دارد و اصلی ترین مشکل منطقه رژیم صهیونیستی و سیاست‌های غاصبانه و سرکوبگرانه آن است. لذا تا زمانی که مردم فلسطین به حقوق مشروع خود نرسند، منطقه روی آرامش به خود نخواهد دید. اینکه چنین موضوع مهمی در دستور کار کنفرانس قرار نگرفته، نشان دهنده یک سویه بودن این کنفرانس است و معلوم است که آمریکا اهداف دیگری را از برگزاری آن دنبال می کند. عراقچی همچنین افزود مشکل دیگر منطقه سیاست‌های ماجراجویانه دولت آمریکاست. در حالی که آمریکا در صدد نابودی برجام به عنوان تنها محصول دیپلماسی و مذاکره در این منطقه حساس است، چگونه می تواند ادعا کند که در پی حل مشکلات این منطقه است؟ معاون سیاسی وزارت امور خارجه با غیر قابل قبول دانستن دلایل دولت لهستان در همراهی با دولت آمریکا در برگزاری کنفرانس ورشو تصریح کرد دولت لهستان باید نیات واقعی دولت آمریکا از این کنفرانس را درک کند و متوجه عواقب آن باشد. عراقچی در پایان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال برقراری صلح و امنیت در منطقه بوده و این را در مبارزه با گروه‌های تروریستی همچون داعش به اثبات رسانده است، اما اجازه ائتلاف سازی علیه منافع خود را به هیچ کشوری در منطقه یا خارج از آن را نخواهد داد.
یک مقام بلندپایه وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در حمله به نیروهای امنیتی افغانستان مستقر در یک مرکز نظامی در ولایت میدان وردک 10 نفر کشته شدند. به گفته وی در این انفجار که داخل یک مرکز آموزش نظامی رخ داد 8 نیروی تکاور ویژه نیز کشته شدند. این مقام نظامی اعلام کرد این حمله از صبح دوشنبه آغاز شد که در آن مهاجمان با یک خودروی پر از مواد منفجره به یک ایست بازرسی نظامی حمله و خودروی خود را در یکی از اردوگاه‌های متعلق به سازمان ملی مدیریت امنیت در شهر میدان منهدم کردند. پس از آن بلافاصله 2 مرد مسلح وارد اردوگاه شده و نیروهای افغان را به رگبار بستند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
ارتش سوریه اعلام کرد سامانه پدافند هوایی این کشور بیشتر موشک‌های پرتاب شده از سوی رژیم صهیونیستی را در حمله بامداد دوشنبه رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع روسیه هم تأیید کرد که دفاع هوایی سوریه بیش از 30 موشک و بمب شلیک شده از سوی اسرائیل را نابود کرده است. بر اساس گزارش‌ها تجاوز اسرائیل از سمت لبنان و دریاچه طبریا در شمال فلسطین اشغالی صورت گرفت.
رژیم صهیونیستی در اقدامی جنجال برانگیز و بی‌نتیجه حمله موشکی گسترده‌ای را به سوریه انجام داد. موشک‌های صهیونیستی به مدت 80 دقیقه مراکز نظامی در منطقه جنوب سوریه از جمله دمشق پایتخت را مورد حمله قرار دادند. اما مسئله قابل توجه واکنش به موقع و کارایی بالای سامانه پدافندی ارتش سوریه در رهگیری و انهدام موشک‌های صهیونیستی است که در عمل این حملات را فاقد ارزش نظامی کرده و حتی هیچ تأثیری در روحیه مردم سوریه نداشته است. حالا برعکس آنچه در سوریه می گذرد در سرزمین های اشغالی حالت آماده باش اعلام می شود. سیستم پدافند معروف به گنبد آهنین را فعال و اماکن عمومی را تعطیل می کنند.
ما از اسرائیل حراسی نداریم. همزمان با حمله موشکی دشمن برای تماشا به پشت بام‌ها می‌رویم. مقاومت در خون ماست و در کنار بشار اسد رئیس جمهور ایستاده ایم.
حملات رژیم صهیونیستی بیش از این که بیانگر دست برتر دشمن در میدان جنگ، بازتابنده دستپاچگی و آشفتگی آنها در قبال تحولات جنگ نیابتی تروریست‌ها در سوریه است. تصمیم عقب نشینی نیروهای آمریکایی برای عقب نشینی از سوریه بر نگرانی صهیونیست‌ها افزوده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
بر اساس گزارش آژانس پناهجویان سازمان ملل، در 5 سال گذشته بیش از 17,000 مهاجر سرگردان در دریای مدیترانه در راه رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند.
مرگ خاموش آوارگان در دریای مدیترانه، در حالی که هر روز دریای مدیترانه آوارگان دیگری را در کام خود فرو می‌برد، دولت‌های اروپایی همچنان در قبال هزاران قربانی در مدیترانه بی‌تفاوت هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد در 3 هفته نخست سال جاری میلادی نزدیک به 200 آواره فراری از جنگ و خشونت در تلاش برای رساندن خود به اروپا و به ویژه ایتالیا در آب‌های مدیترانه جان خود را از دست دادند. ماتئو سالوینی، وزیر کشور و معاون نخست وزیر ایتالیا که بیانیه‌های مهم وزارت کشور را با تلفن همراه خود و از طریق شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌دهد، با وجود افزایش شمار قربانیان، بار دیگر بر بسته بودن بندرهای ایتالیا بر روی آوارگان تاکید کرد.
نه.
من به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که بندرهای ایتالیا بر روی کشتی‌های نجات مهاجران باز شود. مسئولیت مرگ آوارگان در دریای مدیترانه بر عهده قاچاقچیان و سازمان‌های مردم نهاد است. ایتالیا قصد ندارد سیاست خود را در زمینه مهاجرت و عملکردهای امدادی در دریای مدیترانه در ارتباط با قایق‌هایی که مهاجران را از سواحل لیبی به سوی ایتالیا می‌آورند تغییر دهد.
این در حالی است که شهردار پالرمو در جزیره سیسیلی ایتالیا که یکی از بندرهای مهم در پذیرش آوارگان است، از سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت ایتالیا و بی‌تحرکی و بی‌تفاوتی دیگر دولت‌های اروپایی در قبال مرگ آوارگان به شدت انتقاد کرد. شهردار پالرمو همچنین سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی را در تضاد با حقوق بشر دانست. بر اساس گزارش آژانس پناهجویان سازمان ملل در 5 سال گذشته بیش از 17000 آواره و مهاجر سرگردان در دریای مدیترانه در راه رسیدن به سواحل اروپا جان خودشون رو از دست دادند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه دستگیری و شکنجه مجری و خبرنگار شبکه پرس تیوی در آمریکا را نشانه معیارهای دوگانه این کشور در برخورد با مسائل حقوق بشر دانست. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی از دادستان کل کشور خواست پرونده مرزی هاشمی را پیگیری کند.
معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا ادعای آزادی سعید مرتضوی و همکاریش با عتبات عالیات عراق را رد کرد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی گفت مرتضوی همچنان در زندان است.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی از واردات بیش از 140,000 تن گوشت قرمز به کشور خبر داد و گفت بیش از 100,000 تن گوشت منجمد برزیلی و 40,000 تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور شده است و هیچ کمبودی در زمینه گوشت قرمز وجود ندارد. مرتضی رضایی با اذعان به وجود نارسایی ها در توزیع نامناسب افزود به منظور تنظیم بازار و نظارت بیشتر به ازای هر کارت ملی سهمیه‌ای برای دریافت گوشت قرمز در نظر گرفته شده و تا آخر سال نیز این روند ادامه دارد.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که تورم یک ساله منتهی به دی امسال به 26% رسید که 2% بیشتر از تورم آذر است. بر اساس این گزارش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حورفر.
رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با صعود تیم‌های امارات، استرالیا و ژاپن به مرحله یک چهارم نهایی ادامه یافت. در ادامه مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌ها، امارات میزبان مسابقات در وقت‌های اضافه 3-2 از سد قرقیزستان گذشت. استرالیا پس از تساوی بدون گل برابر ازبکستان در پایان وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 پیروز شد و ژاپن با گل تاکهیرو تومیاسو 1-0 تیم مدعی عربستان را از پیش رو برداشت. خوان آنتونیو پیتسی سرمربی آرژانتینی عربستان پس از این مسابقه از پایان کارش با سعودی‌ها خبر داد. در همین چارچوب امروز کره جنوبی و بحرین ساعت 16:30 و قطر و عراق ساعت 19:30 به مسافه هم می روند. ملی پوشان فوتبال کشورمان از امروز اولین تمرین جدی خود را پس از صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار می کنند. تیم فوتبال امید ایران در آخرین مسابقه در تورنمنت چهار جانبه قطر با نتیجه 2-1 مقابل تیم میزبان به پیروزی رسید. مهدی خانی و صیاد منش گل‌های ایران را به ثمر رساندند. یونس دلفی در اواخر نیمه نخست از زمین اخراج شد. تیم امید ایران در دو دیدار گذشته خود در این چارچوب با 5 گل کویت را شکست داده و با نتیجه 2-1 مغلوب تاجیکستان شده بود. نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی تیم‌های پتروشیمی، شمیدور، زوباهن و شهرداری گرگان ادامه یافت. در هفته 11 رقابت‌ها تیم صدرنشینی پتروشیمی بندر امام 112-51 نیروی زمینی را شکست داد. شمیدور تهران با حساب 74-71 از سد پگاه ایران گذشت. شهرداری گرگان 89-78 آویژه صنعت پارسای مشهد را از پیش رو برداشت و ذوب‌آهن اصفهان 67-46 بر رد پدافند هوای دسفول غلبه کرد.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد که پیامد آن افزایش آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی است.
به طور کلی برای سه روز آینده در قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. پیامدمون هم اینه که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داریم. نکته بعدی اینه که ماندگاری هوای سرد در اغلب مناطق کشورمون تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه برای امشب قسمت‌های مرکزی و شرق آب‌های خلیج فارس و همینطور غرب تنگه هرمز مواج پیش بینی شده. تهران امشب آسمانش صافه و غبار محلی رو داره. برای صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد 1 درجه زیر صفر میشه.
امروز سه‌شنبه دوم بهمن 1397 هجری شمسی، 15 جمادی الاول 1440 هجری قمری و 22 ژانویه 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:11 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب